بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان گرامی، شما خوبان و عزیزان که افتخار دارید به ما بار دیگه مهمان خانه های گرم شما عزیزان شدیم. دوشنبه شب و مجدداً برنامه دست‌انداز، برنامه‌ای که با رویکرد نقد شبهات شبکه‌های وهابی، پاسخگویی و طرح سوال از جانب ما، دو قسمت رو و دو بُعد رو دیدیم. شبهات رو پاسخ خواهیم داد و بعد از پاسخ شبهات خودمون و سوالات خودمون رو مطرح خواهیم کرد. این رسانه و این تریبون در اختیار شماست، به خصوص شما مخالفین، اولویت گفتگو با شماست. دوست داریم اگر ادعا دارید که ما نفهمیدیم و بعد متوجه شدیم، تشریف بیارید ما رو قانع کنید. قضاوت هم میذاریم به عهده مخاطبین و بینندگان عزیز گرامی. طبق هفته های گذشته مهمان این هفته ما هم جناب آقای بهرامی هستن. سلام علیکی داشته باشیم با ایشون. برمیگردیم برنامه رو ان شاءالله آغاز خواهیم کرد با دو کلیپ خوب و دو کلیپی که ثابت میکنه بی سوادی و جهالت های مخالفین مکتب اهل بیت. جناب آقای بهرامی سلام علیکم.
شب شما بخیر. در خدمت شما. روز شما بخیر باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت بیننده های عزیز دارم. انشالله که حال دلتون خوب باشه و انشالله بتونیم مطالبی خدمت شما تقدیم کنیم که قابل استفاده براتون باشه. خدمت شما هستیم آقای شریفی.
بزرگوارید. خیلی ممنون و متشکر. خب دوستان عزیز، داریم اولین کلیپ برنامه امشب رو ببینیم. مطالبی مطرح شده. بعد از دیدن این کلیپ برمیگردیم در خدمت شما و جناب بهرامی برای نقد این کلیپ خواهیم بود.
صحابه مهاجرین بودند یا انصار؟ مهاجرین اونایی بودند که در مکه مکرمه بودند، سرزمین خودشون را ترک کردند، به مدینه آمدند، و انصار کسانی بودند که در مدینه منوره مهاجرین را تحویل گرفتند. سرزمین خودشون بود، جای خودشون بود، حتی اموال خودشون را هم برای آنها تقسیم کردند. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که در مدینه منوره بودند، سرزمین ایمان قبل از مهاجرین و انصار. فقط آخرش من آیه دهم را هم توضیح بدم. و کسانی که والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان، خدایا. کسانی که بعدش میان برای صحابه، برای کسانی که قبل از اونها اومدن مغفرت میخوان، کسانی که از ما در ایمان یعنی صحابه سبقت گرفتن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در قلب ما غل و غش و حسادت بر علیه اونها قرار نده. اینجا خودشون مستثنا بودن، مستثنا شدن کسانی که علیه صحابه حرف میزنن، علیهشون در قلبشون فر از حسادت هست. اینها نه از مهاجرینند و نه از انصارند و نه این گروه سومی که اینجا الله تعالی بیان می‌فرماید، یعنی الله تعالی اینها را از زمره مسلمانان در واقع خارج کرده.
خب ممنونم از شما عزیزان. کلیپ رو دیدیم، ایشون آیات قرآن رو خوندن به این عنوان که به هر حال باید صحابه رو دوست داشت، به صحابه احترام گذاشته بشه و هر کسی که به صحابه احترام نگذارد و اونها رو قبول نداشته باشه دایره اسلام خارجه. من این مقدمه رو عرض کنم بعد در خدمت استاد بهرامی هستیم. شیعه مشکلی با صحابه ندارد. همه آیات و قرآن و روایاتی که در منابع شیعه و اهل سنت در بحث باب فضائل صحابه اومده رو سر ما و مشکلی نداریم. ما بحثمون اینه هر زناکار و شرابخار و فاسق و فاجری را داخل در این مقام نمیدانیم. این نکته خیلی مهمیه. مثل شیخ طوسی در مقدمه تفسیرش تصریح میکنه ما برای این صحابه مقام شفاعت قائلیم. اون صحابه‌ای که ما میگیم در مسیر، در مسیری رفتن که تا به اصطلاح پیروی کرده باشن و تبعیت کرده باشن از اوامر و دستورات رسول خدا. این مقدمه رو خدمت شما گفتم. در خدمت جناب استاد بهرامی هستیم با پاسخ به این کلیپ. جناب بهرامی در خدمت
شما. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز همتون شاهدید این کارشناس شبکه‌های وهابی یک قلوب بسیار عجیب درباره صحابه ایشون مرتکب شده. مستند میکنه سخنان خودش رو به آیات قرآن، آیات 9 و 10 سوره حشر. ایشون اول ما از خود آیات دوستان توضیح بدیم، این آیه را یک بازخوانی بکنیم. دوستان تصویر اگه لطف کنید نشون بدید، آیات سوره 8 درباره یاران پیغمبر، درباره صحابه هستش. آیه سوره 9 که ایشون اومده استدلال کرده و یک قلوب بسیار عجیب که تالیفاسده های بسیار زیاد و فراوانی داره. خب این آیه سوره 9 والذین تبوؤوا الدار والایمان درباره انصار کسایی که خانه های خودشون رو اومدن ایثار کردن، فداکاری کردن، اینهایی که یحبون من هاجر الیهم، اون کسایی که مهاجرت کردن از مکه به مدینه، این انصار اونا رو دوست داشتن. خب اینا میگن که ایشون میگه که همه مهاجرین، آیا ما ملزم هستیم که همه مهاجرین رو دوست داشته باشیم؟ خود این آیات جواب میده در ادامه، میگه خب این انصار کسایی بودن که لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، اون قنایمی، اون اموالی که پیغمبر به بعضی از مهاجرین میداد، اینا اصلا چیز چشم داشتی به اون اموال نداشتن. این انصار ما دوست داریم که چشم داشت به اموال نداشته باشن. انصاری که یسرون علی انفسهم، اینا اهل فداکاری هن، با این حال که خودشون نیاز دارن اینا میان فداکاری میکنن. و من یوق شوح نفسهی، هر کس جلوی بخل خودش رو بگیره، چه صحابه چه غیر صحابه، هر کس به خاطر خدا حرکت بکنه، ایمان حقیقی داشته باشه، ما دوستش داریم چه صحابه باشه چه غیر صحابه باشه. والذین جاءوا من بعدهم، اون مهاجرین، انصار و کسانی که بعد از اینها میان، یعنی همه انسانها تا روز قیامت. خب عکس العمل ما نسبت به مهاجرین و انصار چیه؟ اینا چی میگن؟ میگن خدایا اغفر لنا ولاخواننا، خدایا ما رو ببخش، خدایا برادران ما رو ببخش از مهاجر و انصار. اونایی که تمام حرف اینجاست، سبقونا بلی ایمان، اینهایی که ایمانشون، درجات ایمانشون از ما بالاتره. ببینید تمام محور احترام ما بر اساس این آیه قرآن به صحابه، چه مؤمنه به صحابه، چه انصارش، چه مهاجرش، چیه؟ یک کلمه ایمان. هر کدومش که مؤمن بود، ما از خدا میخواییم بگیم خدایا هیچ کینه‌ای، هیچ قلی، هیچ حسادتی در قلب ما نسبت به این صحابه مؤمن قرار نده. خدای تو خیلی مهربونی، خدای تو صحابه پیغمبر، اونایی که ایمان دارن، اونایی که جانشون رو به پیغمبر میدن، خدای شما دوست داری. خب این آقای کارشناس اومد چی گفت؟ گفت هر کسی کوچکترین قل و حسادتی نسبت به همه صحابه داشته باشه از اسلام خارجه. چه اشتهای خیلی شدیدی هم برای تکفیر داره، خیلی عجیبه. یک برداشتی از آیات قرآن کرده که به ذهن هیچ کدام از همین صحابه‌ای که هزاران برابر عالم‌تر از این کارشناس هستن نرسیده. آیا کارشناس، آقای به قول کارنشناس، شما نسبت به آیات قرآن علمت بیشتره یا ابوبکر یا عمر یا امیرالمؤمنین علیه السلام؟ چطوریه همه ماها فقط بایستی محبت به همه صحابه داشته باشیم در حالی که خود صحابه هم از این واقعیت خبر نداشتن؟ مگه تو روایات قطعی شما دوستان سند نشون بدید من چند تا سند خدمت شما بیارم؟ مگه در روایات قطعی شما در صحیح مسلم نیست؟ روایت خیلی معروف و کلیدیه دوستان، ببینید صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دولیه، روایت خیلی خیلی معروف که همه دوستان این روایت رو شنیدید و همه هم حفظید خیلیاتون. آقا دیدگاه امیرالمؤمنین و عباس نسبت به خلیفه اول و دوم چیه؟ خائنن، آثمن، قادرن، روایت های دیگه داره فاسقن. خب اینا این همه بغض نسبت به خلیفه اول و دوم داشتن، این آیه رو خبر نداشت امیرالمؤمنین، عباس خبر نداشت یا چی؟ یا آقای کارشناس شبکه وهابی، شما نسبت به قرآن عالم تری یا ام المؤمنین عایشه؟ شما میای میگی که هر کسی کوچکترین بغضی نسبت به صحابه داشته باشه، مطلق صحابه داشته باشه، این چیه؟ از دین خارجه، از اسلام خارجه. دوستان این سند ببینید، این سند در صحیح ابن حبان، سند در بخاری هم اومده، صحیح ابن حبان جلد هفتم مؤسسه رسالت، روایت خیلی جالبیه. اعمش از مجاهد نقل میکنه، قالت عایشه، ام المؤمنین عایشه، ما فعل یزید ابن قیس علیه لعنت الله، یزید ابن قیس دوستان نشونتون میدم از اون صحابه درست حسابی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. آیا عایشه خبر نداشت که هیچ کینه ای نسبت به صحابه نباید داشته باشه؟ بهش گفتن آقا این از دنیا رفت. از دنیا که رفت سری قالت فاستغفر الله، تعجب کردن، گفتن مادر جان یه بار لعنش میکنی، مالک لعنتی لعنت، یه بار لعنش میکنی بعد که شنیدی که از دنیا رفت براش استغفار میکنی، این یک بام و دو هوا چیه؟ ایشون میگه که من از پیغمبر شنیدم که به کسایی که از دنیا رفتن اینا را لا تسب الاموات، کسایی که از دنیا رفتن دیگه سب نکنید. حالا عایشه میگه حالا تسب الاموات، این حرف پیغمبره، ولی امیرالمؤمنین 80 سال بالای منابر سب کردن، از دنیام رفته بود. این دوستان نکته داشته باشید. خب این کارشناس شبکه‌های وهابی آیا عالم‌تر از عایشه بوده که هر کسی کوچکترین چیزی نسبت به صحابه داشته باشه ایشون مثلا از دین خارجه؟ خب این ام المؤمنین عایشه که داره صحابه را سب میکنه، حالا همین روایت آقای بخاری اومده چیکار کرده؟ دوستان نشون بدید سندا. آقای بخاری چاپ داره ابن کثیر کتاب الرقاق صفحه 16-19 همین روایته، اعمش از مجاهد ان عایشه قالت قال النبی، اون قسمتی که ام المؤمنین عایشه اومده گفته که یزید ابن قیس علیه لعنت الله لعنش کرده، آقای بخاری اومده قیچی کرده. خیلی سانسوری که یه موقعی این عقاید اینها نسبت به صحابه خدشه‌دار نشه، این عقیده انحرافیشون. دوستان ببینید ایشون میاد میگه که اگر هر کسی کوچکترین کینه قلی نسبت به صحابه داشته باشه از دین خارجه. یه چیز خیلی عجیبی، روایت خیلی عجیبیه. دوستان بازم نگاه بکنید مسند ابی علای موسلی، این آقای سلیم اسد هم اومده تحقیقش کرده، چاپ دارالمأمون لتراث صفحه 427، یه روایت خیلی جالبیه، حاکم نیشابوری و ذهبی هم تصحیحش کردن، یه روایت خیلی زیبایی. دوستان دقت بکنید، امیرالمومنین میگه من با پیغمبر داشتم از یه کوچه رد میشدم، یک باغی بود، گفتم یا رسول الله چه باغ زیبایی، پیغمبر میگه که علی جانم در بهشت برای تو از این زیباتر باغ وجود داره، لکه فل جنت احسن و منها. میگه باغ دوم، باغ سوم، تا جایی که اطرافیان از کنار امیرالمؤمنین و از کنار رسول اکرم صلوات الله علیه ما و آله ما جدا شدن، امیر رسول اکرم عشق از چشمان مبارکش جاری شد. امیرالمؤمنین گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ ما یوکیک. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. علی جان این اقوام، این قبایل عرب کینه هایی در دلشونه که بعد از من اینا خودشون رو نشون میدن، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه. خب ایشون اومد چی گفت کارشناس وهابی؟ گفت هر کسی کینه نسبت به صحابه، اونم صحابه‌ای که از مهاجرین اولین امیرالمؤمنین، هر کسی کینه نسبت به صحابه داشته باشه از اسلام خارجه. خب با این حرف شما تمام قبایل و تمام کسایی که کینه نسبت به امیرالمؤمنین دارن از اسلام خارجن. خب دوستان کیا نسبت به امیرالمؤمنین کینه دارن؟ اونایی که به خونش حمله کردن، اونایی که تهدیدش کردن، اونایی که فضائلش انکار کردن، اونایی که جنگ را انداختن. خب این روایت صحیح و سند از کتابای خودتونه. این کارشناس یه حرفای گاهی موقعا میزنن آقای شریفی، تالی فاسده هاشو دقت نمیکنن، قرآن میگیره دستش بدون اینکه قرآن رو درست بفهمه یه چیز میگه، میاد ایشون میگه که آقا هر کسی نسبت به صحابه کوچکترین کینه ای داشته باشه از دین خارجه. برادر من کارشناس عزیز، یه مراجعه بکن به راویان حدیث خودتون، شمایی که سندتون دینتونه، این مبنا رو اگه داشته باشید بسیاری از ائمه و راویان شما کافر میشن، از دین خارج میشن طبق مبنای شما. من چند مورد خدمت شما دوستان میارم از اینا. ببینید یه روایتی داره از یونس ابن خباب، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 11 چاپ دارالکتاب الاسلامی صفحه 438 شرح حال یونس ابن خباب، از این راویای پرچالش استاد شریفی. میگه خب این راوی چیه؟ ببینید دوستان ابن معین گفته ثقه هست، ابن شاهین گفته ثقه هست، ابن ابی شیبه گفته ثقه هست، راسکوه صدوقون راوی که خیلی از بزرگان شما، علمای رجال شما گفتن این آقا ثقه است، حرفاش همه درسته. حالا بعضی هم به خاطر عقایدش اومدن یه حرفای نسبت بهش زدن. این راوی ویژگیش چی بوده؟ کان یشتم عثمان شتام الصحابه. ببینید کان یشتم عثمان شتام الصحابه، حالا اینجا نگفتن، دلشون نمیاد بگن ابوبکر و عمر. ببینید این آقایی که شتم صحابه میکنه طبق دیدگاه شما کارشناس وهابی چیه؟ کافره. آقای وهابی شما دینت از کافر میگیری؟ میتونی اینا بگی؟ بعد این یونس ابن خباب، دوستان حرف ما نیست، روایت روایت شیعه نیست، روایت کتاب خود اهل سنته. یه ویژگی داشته، راستگو بوده ها. خود علمای شما ابن ابی شیبه اینا گفتن صدوقون، راستگو بوده، یه حرفی زده گفته خلیفه سوم عثمان قتل ابنتی نبی، دو تا از دختران پیغمبر رو کشت. خب شما بیاد جواب بدید، راوی راستگوی شما گفته عثمان دو تا از دختران پیغمبر رو کشته، بیاد جواب بدید. تازه اعتقادات خیلی عجیبی هم ایشون داشته که همین حرفای ما شیعیانه. صفحه بعدش میگه، میگه این همه حرفاش درسته الا اینکه یه حرفشو من نتونستم قبول کنم. این راوی میگه، ابی داوود میگه، میگه اون حدیث چی بود؟ میگه این تو حدیث عذاب قبر، یه احادیث اینا دادن درباره شب اول قبر. ایشونو برای چی گفته؟ گفته در شب اول قبر حدیث و عذاب القبر و علیون ولیی. میگه من اومدم از یونس ابن خباب درباره این حدیث پرسیدم، ایشون به من گفت که اینجا یک نکته‌ای را محدثین به من یونس ابن خباب راسکو اومدن گفتن که چی؟ فقال هنا کلمتون اخفاها الناسبیه. دشمنان امیرالمومنین چیکارش کنن؟ آقای شریفی اخفاها، کتمانش میکنن. به نظر شما این چه عقیده ایه؟ این چه امری که دشمنان اهل بیت انکارش میکنن؟ خیلی ساده، ایشون اومده گفته که انه لیسأل فی قبره، در شب اول قبر از ما میپرسن آقا من ولیوک، ولی تو کیه؟ امام تو کیه شب اول قبر؟ ایشون میگه که فان قال علیون نجا، شب اول قبرت اگه گفتی امیرالمومنین علی علیه السلام ولی توی امام توی نجات پیدا میکنه. اینا ناسبی ها دارن کتمانش میکنن. این راوی شماست. خب این راوی داره عثمان شتم میکنه، آیا شما میتونی بیای بگی که ایشون کافره؟ یعنی شما دینتون از کافرها میگیرید؟ حالا موارد خیلی ما زیاد داریم، انشالله اگه بشه دوستان ببینید اینها یک چیز خیلی عجیبی ها. من حیفم میاد این نکته را خدمت دوستان نگم. ببینید راوی اگه کافر باشه ممکنه راستگو باشه، دروغگو هم باشه ممکنه بعضی از مواقع بیاد چی بگه؟ راست بگه. آقای شریفی من از شما و از هر کسی که ذره انصاف داره سوال میپرسم، دیدید تا حالا یه آدم راوی ثقه، یه آدمی که سرش به تنش میارزه، بیاد از دیوونه ها نقل روایت بکنه؟ آقای شریفی شما اصلا این میتونید تصورش بکنید اینا؟
یعنی از یک دیوانه اخذ عقیده،
اخذ عقیده، اخذ دین. ببینید دوستان حرف من، بازم دوستان تاکید میکنم و برادر عزیزم، حرف من نیست، روایت. ببینید کتاب الکفایه فی علم الروایه مال خطیب بغدادی، از اساتین بزرگان رجالی و حدیثی اهل سنت. خطیب ایشون اومده صفحه 89 ذیل یک بحث رجالی، بحث رجالی دیگه، اومده آقا مطرح کرده، ایشون روایت مطرح کرده، گفته که یزید ابن هارون که خودش ثقه هست، اومده گفته که حدثنا ابو روح، ابو روح هم بعضی ها گفتن ایشون توثیق داره، حالا یزید ابن هارون ایشون و کان، گفته که ابو روح و کان مجنونن. یعنی ایشون آقای یزید ابن هارون رفته از یه دیوونه نقل روایت میکنه؟ این چه توثیقیه؟ این چه دینیه؟ این چه اخذ معارفی که از دیوونه رفته نقل روایت کرده؟ کاش آقای شریفی به همین خلاصه میشد. میگه این ابو رو خودش دیوونه بود که این آقا داره ازش نقل روایت میکنه، از یه مجنون نقل روایت میکنه. و کان یعال جل مجانین، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. این خودش دیوونه بوده، داشته خود دیوونه ها رم معالجه میکرده، تازه کذابم بوده. روایت از دیوونه، از کسی که دیوونه خونه را انداخته و کذابم است، آقا داره صیغه شون داره نقل روایت میکنه. یک مقداری ما روی این مبانی، روی این حرفایی که میزنیم فکر بکنیم. تالی فاسده های حرفایی که میزنیم ما دقت بکنیم. آقای شریف ما خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما جناب استاد بهرامی عزیز. ببینید دوستان، مطالب و موارد اهل تسنن و وهابیت مشکل اصلیشون اینه که اینا هر طرف قضیه رو بگیرن از یه طرف دیگه
میافتن.
یه چوب دو سر طلا است. آقایون یه مبنای درست کردن که 124,000 پیغمبر داریم، 120,000 صحابی داریم که 95%شون هم بیشتر بلکه نمیشناسیم، مجهولن، اما همه اینها بهشتیان، هر کسی مینا تن وارد کنه توشون شرابخوار، زناکار، همه جور فاسق و فاجر هم بودن، هر کیم تن وارد کنه زندیق است از دایره اسلام خارج. ما میگیم نه آقا، این مقام یه مقام بسیار رفیعیه و هر فاسق و فاجری داخل در مقام صحابی پیغمبر نیست. خب این آقایون تو وقتی میخوان از این عقیدهشون دفاع کنن میان میگن آقا نگاه کن این آیات قرآن، این آیات قرآن مدح صحابه گفته. خب ما اینا رو قبول داریم، ما دهون سر مصداق، سر مصادیق. میگن خیلی خب آیه قرآنتون رو قبول کردیم، پس هر کسی تعنی به صحابه وارد کنه طبق این کلیپی هم که پخش کردیم او از دایره اسلام
خارج.
حرف من جناب آقای بهرامی اساتید دیگه‌مون اینه، میگم آقا پایبند به همین حرفتون باشی. عزیزانی که نشستید دارید برنامه رو می‌بینید از مخالفین یا دوستان عزیزی که در لایو هستید و از اهل تسنن هستید، یه مقدار روی تعامل کنید، پایبند به همین عقیدتون هستید یا نیستید. اگر هستید سوالاتی دارید، مثلا خب کتابی است به نام منهاج السنه النبویه مال آقای ابن تیمیه، این کتاب تصریح کرده به این نکته که خیلی نکته مهمیه. آقای عقیل در شبکه کلمه میگفت ما تحدی میکنیم یک مورد بیارید ابن تیمیه خلاف قرآن و سنت حرف زده باشه. این آقا اصلا از این تحدیه که جایز هم میذاش زیاد بود، ولی خب ما هم کلی طلبکاریم از این عقیل، هنوز پولا ما را نداده، حتی از اون پولایی که از ملا زاده دزدیده نه، از اون پولایی که اگر از راه حلال پول به دست آورده باشه، که چون ما تا جایی که تاریخچه ایشون رو میدونیم به هر حال ایشون از زمانی که وکیل زندان وکیل آباد بود به بعدی هم که اومد باز به در دوزی توی رسانه ها، از همون زمان پولایی که در میورد از راه نامشروع حرام بود. حالا ایشون میگفت آقا یک مطلب خلاف قرآن و سنت آقای ابن تیمیه نداره. کتاب منهاج السنه النبویه ابن تیمیه جلد 7 تصریح میکنه در صفحه 137، میگه کثیری از صحابه و تابعین بغض امیرالمؤمنین داشتن. بابا این علی رو در حد یک صحابه بدونید، این علی رو در حد یک وحشی که جگر حمزه، حضرت حمزه رو تیکه پاره کرد، در حد یک وحشی بدانید دیگه، که حتی علماتون گفتن حتی حق طعن و کنایه به یکی مثل وحشی هم
نداری.
در اون حد که بدونید. ابن تیمیه میگه کثیری از صحابه و تابعین بغض این این علی ابن ابی طالب رو داشتن و او را سب می کردن، فحش بهش می دادن و با او جنگیدن برای قتل این علی ابن ابی طالب. خب کثیری از صحابه و تابعین، پس کثیری از صحابه و تابعین اینا خارج از اسلام طبق مبنای شما، که باز این خلاف مبناتونه. چی می خواهی جواب بدید؟ یا ابن تیمیه راست گفته این بار باید قبول کنید، یا اگه دروغ گفته خود ابن تیمیه کافره، چون باز تن وارد کرده به کثیر از صحابه و تابعین. امیدوارم یکم فکر کنید روی این تناقضاتتون. بیننده بزرگواری داریم پشت خط، جناب آقا فریدون از شیراز. سلام علیکم جناب آقا فریدون عزیز، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. سلام دارم خدمت شما آقای شریفی و استاد گرامی آقای بهرامی‌زاد.
بزرگواری خدمتتونیم.
از من خدمتتون که در رابطه با مطالبی که شما تو نقد اهل سنت وهابیت از کتب خود اهل سنت میگید و خیلی علمی هم اینا رو بیان میکنید، یه عده هستن میگن که این مطالب موجب اختلاف میشه، اگرچه به صورت علمی هم شما تبیین بکنید باز هم موجب اختلاف میشه و با وحدت و منویات مقام معظم رهبری کاملا در تعارضه. می‌خواستم بدونم که آیا واقعا نظر رهبری در مورد همینطوره؟ یعنی پاسخ شما نسبت به این شبهه‌ای که در مطالب شما می‌نازن چیه؟
خب نکته شاید بگم مهمی رو مطرح کردید و میطلبه که این سوال شما خودش برنامه یه چند برنامه باشه سر این موضوعی که شما مطرح. متاسفانه می‌بینیم امروز عده‌ای در لباس تشیع، حتی در لباس شریف روحانیت میان مطرح میکنن، میگن آقا اساساً هر گونه پاسخ به شبهات، هر گونه نقد علمی و گفتگوی علمی با مخالفین خلاف وحدته و نباید انجام بشه، باید سکوت کنیم. و حتی ادعا میکنن که اینها دستورات و سیره مقام معظم رهبری هست و مرحوم امام و اینها. من پاسخ سوال شما رو اینگونه میدم، میگم آقا من شریفی امروز توبه کردم، امروز گفتم آقا من اشتباه کردم، به من مسیر بدید، من میخوام در مقابل شبهات وهابیت از عقایدم دفاع کنم، چطور بگویم قصب خلافت امیرالمؤمنین شد که از اون طرف بحث سقیفه و بطلان سقیفه مطرح نشه، چطور بگویم حضرت زهرا شهید شد، مظلوم بود، مورد ظلم قرار گرفت، اما از قاتل او چیزی نگویم و طوری صحبت کنم که اهل سنت هم بگویند به بر چقدر آی شریفی زیبا سخن گفت. اینها رو چطور مطرح کنم؟ چطور از شبهاتی که مخالفین دارن تو فضای شیعی مطرح میکنن در کف جامعه، در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ها، اینها رو جواب بدم، از اون طرفم هیچ کسی ناراحت نشه؟ مشکل اینه که این آقایون اساساً با اصل پاسخ به شبهات و دفاع از مکتب اهل بیت مشکل دارن، بعد این رو مدعی میشن که سیره رهبری هم همینه، که این از بزرگترین خیانت هاییست که این افراد به مقام معظم رهبری دارن. نمونه هایی زیادیست که رهبری تصریح میکنه بحث علمی جدای از اهانته، اساسا باید بحث علمی بشه، باید این مباحث باشد، اتفاقا اینها موجب رشده. اینها رو کار ندارم، یک نقطه از مطالب رهبری ارائه میکنم، جواب این آقایون، این سخن رهبری و این درد دل رهبری، نمیگم سخن، میگم درد دل رهبری. کتاب تعاملات منشور حوزه و روحانیت، دیدگاه‌ها و بایسته‌های حوزه و روحانیت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جلد 14، مذاهب و ادیان. ایشون در صفحه 306 میاد میگه که بعضی اوقات آقایان بزرگ و بعضی از آقایان مراجع سر همین گونه قضایا با ما صحبت میکنن که آقا به هر حال فعالیت های اهل سنت و وهابیت دارن، شبهاتی رو مطرح میکنن در این مسائل، چون موضوع اینه. میگه من همین را میگویم، میگویم آقا شما که مثلا راجع به مسئله اهل سنت اینجور بحث میکنید، خب چند نفر را تا حالا آماده کردید که ما بفرستیم سیستان و بلوچستان؟ شما چند طلبه مسلط وارد دارید که ما بفرستیم سیستان و بلوچستان؟ من رهبری میگویم، گفتم پشتیبانیش با من، آدمش را تربیت کنید، درست کنید، آماده کنید، در اختیار دستگاه ها قرار بدید، کسانی که بتوانند شبهات مخالفین مکتب اهل بیت رو پاسخ بدن. شما حوزه ها تربیت کردید، شما تربیت کنید، من رهبر حمایت میکنم، پشتیبانی میکنم، خودم میفرستم برای تبلیغ و دفاع از مذهب و مکتب. بعد میگه به نظر من کمکاری مال حوزه است، یعنی ما روحانیون داریم کمکاری میکنیم. اینجا من اصرار بر این معنا دارم، حوزه در این زمینه بسیار کمکار است، آن کاری که باید حوزه بکند نمیکند، ما در این زمینه از زمان خودمان عقب هستیم. این درد دل مقام معظم رهبری است در مورد اینکه متاسفانه عده‌ای از کسانی که حتی تو لباس روحانیت هستند، نه تنها در دفاع از عقاید شیعی در مقابل مخالفین غیرت دینی ندارن، حتی راه میافتند جلوی افرادی رو که در این مسیر و دارن دفاع میکنن از مکتب اهل بیت رو هم میخوان بگیرن، اونم میگن این سیره امامین انقلاب و مقام معظم رهبریه. این حرف ها و درد دل های رهبری بود. امیدوارم اون کسانی که پشت سر رهبری سنگری ساختن و به دروغ چنین تهمت هایی رو هم بهشون روا میدارن، این سخن رهبری رو آویزه گوششون داشته باشن. ممنون از شما جناب آقا فریدون عزیز، امر دیگه ای ندارید؟ خواهش میکنم، متشکر، موفق و معید باشید.
کاش ایشون تشریف داشت. ببینید برادر عزیز، حالا آقای شریفی مستند صریح به نکاتی که خود حضرت آقا فرمودند پاسخ داد، من میخوام یه مقدار پاسخ کلی ترش بکنم. ببینید شما امام خامنه ای را یک فقیه ایستاده در قله ببینید، من وقتی میخوام کلام مقام معظم رهبری را تحلیل بکنم اینطوری نگاه میکنم، بیام یه قسمتش رو بگیرم، مبانی و اون روش‌های فقاهتی حضرت آقا را دقت نکنم. کسی که کوچکترین آشنایی با بیانات حضرت آقا و امام خامنه‌ای داشته باشه، خیلی 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 براش روشنه که حضرت آقا بارها، آقای شریفی بارها تأکید کرده وجوب و ضرورت جهاد تبیین. خب آیا دفاع از امامت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ به شبهات جهاد تبیین نیست؟ اونایی که میان به ما میگن چرا شما دارید پاسخ به شبهه میدید، چرا دارید شما سوال ایجاد میکنید برای مخالفین خودتون، اگه کسی امامت امیرالمومنین را قبول نداشته باشه میتونه ولایت فقیه قبول بکنه؟ هاشا و کلا. ولایت فقیه یه شعبه ای از اعتقاد به امامت امیرالمومنینه. شما از روی نادانی خودتون دارید تیشه به ریشه انقلاب میزنید، تیشه به ریشه افکار مقام معظم رهبری میزنید. آیا اینا اینقدر رهبر؟ خود حضرت آقای بارگور آقا از ما صد بار گفتم کرسی های آزاداندیشی، آقا الان کرسی آزاداندیشی تو شبکه های اجتماعی، ما شما یه شبهه یه تهمتی به شیعه زدید، ما داریم تو شبکه های اجتماعی مؤدبانه داریم جواب میدیم، یا مؤدبانه مستند به کتاب های خود شما داریم سوال طرح میکنیم. آیا این اختلاف افکنیه؟ خود حضرت آقا صدها بار سرچ بزنید اینا تو سایت حضرت آقا، تقویت غیرت دینی جوانان. شمایی که ما داریم دم از امیرالمومنین میزنیم شبهه جواب میدیم، اونایی که میان امام زمان علیه السلام رو مسخره میکنن ما داریم پاسخ میدیم، توی شیعه که من دارم تقویت میکنم غیرت دینی جوانان، شما میای چیکار میکنی؟ شما میای میگی آقا ساکت تو بمبک هیچ چیزی نگو، داری تشویق میکنی جوونا بی غیرت بار میان. این با ابتدایی ترین مبانی فکری منظومه فکری رهبری حضرت آقا در تضاده. خب ببینید خود آقا بارها ایشون تو سخنرانیاش اومده مثال زده از وقایع صدر اسلام، از عمرو عاص گفته، از ابو هریره گفته، از معاویه گفته، والا ما هم داریم همینا رو میگیم، لزوم عبرتگیری از وقایع تاریخی بالاخص وقایع صدر اسلام. حضرت آقا بارها گفته شما چرا اینها رو نمیبینید؟ چرا اون ستونها و مهمترین مبانی فکری حضرت آقا رو نمیبینید؟ میچرخن آقا، ذره بین میذارن آقای شریفی، خب میخوان ما رو بزنن، میچرخن تو حرفای حضرت آقا. یه چیزی که متشابه من مخاطبش شرایط خاصی بوده، شرایط زمان و مکان خاصی بوده، اونا رو علم میکنن میزنن تو سر ماها که داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع میکنیم. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من یه مسئله دیگه از مطالب رهبری رو نشون بدم، دوستانی که واقعا ادعا میکنن پیرو رهبری هستن این مطالب رو خوب با دقت ببینن. دوباره در همین کتاب تعاملات مقام معظم رهبری تصریح میکنه در صفحه 30، میگه اشتباه نشود اگر کسی برای اثبات مذهب خود تلاش علمی کند، من آن را رد نمیکنم، هم شیعه و هم اهل سنت و هر عقیده‌ای که هستن به طریقی حق دارد طریقی خودش را اثبات کنند. این چیزی دیگری است. در بحث علمی طبیعی است که هر کس عقیده‌ای دارد، اثبات آن عقیده به معنای نفی و رد عقاید دیگری و استدلال بر عقیده خود است. همه اینها مفهوم قابل درک و قابل تحمل است. همین بحث‌ها هم همیشه دامنه تفکر را گسترش می‌دهد، تعمیق می‌کند، پیش می‌برد و مانعی هم
بله
ندارد. خب این حرفای رهبری است. از بخوام این بحث وارد بشیم، چندین جلسه من در رابطه با مطالب رهبری میتونم استدلال و حرف بیارم، نقدهای خود رهبری به اهل تسنن و مقدسات اونها، نقدهای علمی با ذکر اسم. خب این نظر رهبری است، اما یک عده‌ای هستن میخوان رهبر رو نعوذ بالله یک واداده عقیدتی معرفی کنن که به خاطر حرفم اینه ها، که به خاطر ترسو بودن و بزدل بودن و بیسواد بودن یک عده‌ای خودشون رو یک سنگری ساختن به دروغ که آقا رهبری هم یک واداده اعتقادی است و چنین اعتقادی داره، لذا شما خلاف رهبر دارید.
کوچکترین دفاعی هم از شخصیت مقام معظم رهبری اینا تو رسانه هاشون نمی کنن. الان آقا بعضی از منبرهای معروف معلوم الحال از مخالفین ما هر هفته تو نماز جمعه هایشون داره ضد مقام معظم رهبری حرف میزنه. آقا شما که ادعا دارید رهبری یه جا بیارید که آقا عملا اومدید مقاله نوشتید، کتاب نوشتید از حضرت آقا دفاع کردید.
حالا دفاع از رهبری جداش، من سوالم اینه این آقا به ما راهکار بدن کجا، کدوم سایت، کدوم برنامه مثلا در دفاع از امیرالمومنین اینها صحبت کردن؟ ما از نه الگو
ما گشتیم هیچ چی ندیدیم.
خدا خیرت. خب ممنون از شما بینندگان عزیز، میام برنامه کوتاهی رو ببینیم برمیگردیم کلیپ دوممون، حالا این بحثم پیش اومد مون سریع بتونیم اون کلیپ رو هم جمعش کنیم، میام برنامه کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم.
کبوتر مست نگاهت پای این خم اومد، از راه دور به امید یه تبسم اومد. نگاه کن پاپری از غم اومد، برای بار هشتم اومد، تا دید میریزی گندم گرفتارم، یکی میگه ببین آقا که بیمارم، منم میگم امام رضا دوست دارم.
خیلی ممنون از شما خوبان و عزیزان. میریم سراغ بدون اتلاف وقت کلیپ دوم، انشاءالله بتونیم برسیم، یه مقداری زمان برنامه کوتاهه. کلیپ دیگه است از شبکه وهابی نور، دوتا کارنشناس، دوتا حتاک و دوتا بی سواد حرفای کنار هم زدن در تماس یه بیننده که اینا رو به چالش کشیده بود. کلیپ شما رو دور با هم ببینیم، برمیگردیم.
آیا اهل سنت به امام حالا خلیفه دوازدهمی که قرار بیاد
کی گفته قرار نیست. بیاد
هنوزم به دنیا نیومده اعتقاد دارید دیگه، درسته؟
نه، به خلیفه دوازدهمی که قرار بیاد
ما اصلا چیزی به عنوان این که 12 خلیفه میان که بعد حالا انتظارش داشته باشیم و 12 هنوز نیومده، ما این اعتقاد نداریم، نیست در بین اهل سنت نیست. شما اشتباه میکنید، اجازه بفرمایید من بگم. شما اشتباه متوجه شدید، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان که 12 خلیفه میان که در زمان اونها اسلام با عزت هست. مسلمان ها فقط یک خلیفه دارن، یک خلیفه، اما اسلام عزیز هست و منیع هست.
آقای حسینی عزیز، همون 12 که شما فرمایش میکنید دارم عرض میکنم، ویژگیش چیه؟
من نمیدونم، گفتم ما اصلا 12 نداریم، ما 12 نداریم که شما انتظارش داشته باشیم. حدیث برات خوندم.
نه انتظار نه. آیا آقا رسول الله این موضوع رو پیش بینی کرده اند
که چی
میآید؟
که چی میاد؟
در امت من و جان
کی میاد؟
شما 12 رو اصلا قبول ندارید.
اصلا شما بحث 12 چرا؟ کدام 12؟ شما این حدیث رو بخونید. ببین حدیث چیه؟
عزیز، حدیثی که شما فرمودین دارم.
نه نه، شما حدیث رو بخونید. بفرمایید.
آقای حسینی فرمودید خبری است. مثل
آقا من میگم شما حدیث رو بخونید، لطف کنید، چون سوال شما اینقدر اصرار داشتید بر اساس این حدیثه. این حدیث رو بخونید برای ما، ببینید که بینم کجا اون چیزایی که شما میگید توش هست.
چش حدیثم میخونم بسید، یه زحمت بکشید. من سوالم دوباره ساده تر تکرار میکنم. ما در زمانی که عیسی ابن مریم دوباره بازگشت دارن به زمین، این رو برای من آیا مصادف هست با اون 12 که شما اصلا منتظرش نیستید، به دنیا هم نیامده است؟
مثلا شما متوجه نیستید ما 12 نداریم.
کارتون رو پرسیدید؟
تموم شد. حالا بخون حدیث رو.
کارتون رو پرسیدید؟
بله.
حالا حدیث رو بخون.
جوابمو بدید حدیث شما.
دیدید حالا؟
دیدید. خود اون خلفا قرار نیست آدمای خوبی باشن یا بد باشن، مادامی اسلام عزیز تا اینکه در دست 12 خلیفه همشون از قریشن. رسول الله علیه السلام حتی نگفته اون خلفا آدمای خوبی هستن. میتونه خلیفه آدم بدی باشه، ولی اسلام عزیز در زمانش و از قریش باشه. این حدیثی که نمیخونه فهمیدید؟
این دوتا کارنشناس رو دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، دوتا بیسواد جاهل که مثل پتومت نشستن اونجا و نشون میدن که هیچی حالیشون نیست حتی از منابع دست اولشون. بیننده زنگ زده میگه روایت دارید خلفا 12، پیغمبر گفت بعد من 12 تا خلیفه است. شیعه و سنی هم اعتقاد دارن خلیفه 12 حضرت مهدیه که حضرت عیسی می آید و پشت سر این حضرت مهدی اقتدا میکنه بهش و نماز میخونه. سوال بیننده این بود آقا صفات این مهدی اهل سنت چیه؟ این عقیده مسلم اهل سنته، 12 تا خلیفه، خلیفه آخرین خلیفه هم حضرت مهدی، حضرت عیسی پشت سرش نماز میخونه، این مهدی اهل سنت چه صفاتی را دارد؟ من اول اینا رو یکی ثابت بکنم. کتاب اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مؤلف مولانا محمد ظفر اقبال، مترجم مولانا عبدالرحمن ملازهی چابهاری، مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه چابهار. دقت کنید چی میگه؟ در صفحه 29 میگه سیدنا عیسی در موقع نماز صبح از آسمان فرود میآید و نماز صبح را پشت سر حضرت مهدی اقتدا میکند. این اعتقادی است که از رسول اکرم نقل شده. تمام سلف صالحین، صحابه، تابعین و ائمه مجدد دین به این همواره معتقد بودند. آقا اجماعی روایات پیغمبر همه امت اسلامی هم بهش اعتقاد دارن. صفحه 42 باز نقل میکنه احادیث متواتری است که امام مهدی از رسول اکرم با شهرت زیادی تواترا منقول هست. چه چیزی؟ که او 7 سال حکومت میکنه، زمین را از عدداد پر میکنه، چون حضرت عیسی به زمین آید امام مهدی علیه السلام در کشتن دجال به وی کمک میکند و او امام این امت خواهد بود و حضرت عیسی به وی اقتضا خواهد نمود. آقای بی سواد منصور یزیدی، تو که میگه ما همچین چیزایی رو نداریم، هیچ سنی بهش اعتقاد نداره، علمای اهل سنت میگن روایت رسول خداست، تواترش هم ثابته، همه امت، صحابه، تابعین، سلف، ائمه همه به این اعتقاد هستن. خب یا تو سنی نیستی یا اینا سنی نیستن. این نکته اول. نکته دوم، روایت در صحیح مسلم آمده است. چیه روایت؟ پیغمبر فرمود با الفاظ مختلف، صحیح مسلم جلد سوم، این احادیث با الفاظ مختلف و سندهای مختلف نقل شده، یکیش اینه، میگه این اسلام عزیز است به واسطه آمدن 12 خلیفه. خوب دقت کنید، 12 خلیفه. پیغمبر گفت 73 تا فرقه میشه امت من، یک فرقش فرقه ای که اهل نجاتن، 73 دیگه باطل. حالا میخواد شاخصه های فرقه ناجیه رو بده، میگه این فرقه ناجیه، اون اسلامی که خدا از اینها راضی شده، اون اسلامی که عزیز است، اون اسلامی که مورد قبول خداست، طبق آیه اکمال که خدا فرمود الان از این دین شما راضی شدم و نعمتو تمام کردم، یعنی اسلام دیگه مورد قبول نیست. این اسلام عزیز، این فرقه ناجیه، یکی از شاخصه هاش اینه که 12 خلیفه دارد. حالا کدوم اهل سنتیه به ما پاسخ بده این 12 تا خلیفه کیان؟ خب اگر پیغمبر معرفی کرده بسم الله معرفی کنید، معرفی نکرده اشکال به پیغمبر برمیگرده، به من داره آدرس میده، میخواد منو بفرسته تهران. خب اومده آدرس میده، میگه آقا این ماشین سوار شو، این راننده برات گذاشتم، آقای شریفی 73 تا جاده است، 72 تاش میفتی تو دره، یک جاده به سمت تهرانه که جاده اصلیه که تو رو سالم میرسونه. خب حالا آقای هادی آدرس جاده رو بده، چرمنده دیگه نمیده. خب این شخص به نظر شما منو به منزل رسونده یا نرسونده؟ نه. پیغمبر اگر اسامی این 12 تا رو نگفته، یعنی این که در رسالتش خیانت کرده، هدایت نکرده جامعه رو. اتفاقا جامعه و مردم تو مسیر موندن. 73 تا جاده است، من از کدو برم؟ پیغمبرم نگفته. خب این که برمیگرده اشکال به پیغمبر. بعدی دین کامل نشده، این نقصان در دینه. آیه اکمال میخواید چیکار کنید؟ خب بیننده از همین اومده سوال میپرسه، میگه نه آقا ما یه خلیفه داریم. خب پیغمبر گفت 12 تا خلیفه، یه خلیفه داری، خلیفه کیه آقای یزیدی؟ میگه پیغمبر میگه 12 تا، میگه آقا یکی داریم. بعد یه بی سواد دیگه کنارش نشسته، این پت اونم مت، این 12 تا خلیفه اینا چه آدمای صالحی نباید باشن؟ هر کسی خب همین مبنا رو دارید که یزید رو کردید خلیفه شرعی پیغمبر و امام حسین هم به همین دلیل سر بریدید. آقا من شیعه میگم بعد رسول خدا 12 باید همیشه یک حجت خدا بر روی زمین باشه طبق منابع معتبر شما. اون حجت خدا باید معصوم از هر خطا اشتباه باشه تا بتونه من رو هدایت کنه، دست من رو بگیره، به سرمنزل مقصود برسونه. به این عقیده من میگن عقیده مزخرف و باطل. بعد اینا خودشون میگن اسلام به این واسطه 12 تا خلیفه عزیزه، اما اون خلفا میتونن هر فاسق و فاجر و شرابخار و زناکاری باشن. کدوم با عقل میسنجه؟ بعد این آقا بی سواد حداقل برو یه مقداری کتب خودتون رو بخونید. این رو ببینید دوستان عزیز، این سایت مجمع فقهی فی رابط العالم الاسلامی مال آقایون سعودی دیگه، بزرگان شما دیگه، شما چرک زیر ناخونت بنباز و آل شیخ و اینا هم نمیشه. چی میگه؟ میگه آقا این 12 تا خلیفه کیان؟ 12 خلفایی که پیغمبر گفته اینا کیان؟ اعتقاد داریم به خروج مهدی که واجب است و این از عقاید اهل سنت است ذیل روایت خلفا 12، و هر کسی که این رو انکار کند یا جاهل به سنت است یا بدعت گذار در دین است. ذیل روایت خلفا 12 حتی بزرگان شما اصطلاح آمین خود اون قول آخرتون مفتی عربستان سعودیتونم میگه آقا این مهدی جز خلفای 12 است، او می آید و اعتقاد داریم بهش خلیفه 12، هر کس هم خلافش رو بگه بدعت گذار است و خدمت شما عرض کنم یا جاهل به سنت. تفسیر قرآن عظیم مال آقای ابن کثیر دمشقی. جناب آقای ابن کثیر تصریح میکنه ذیل روایت خلفا 12، میگه آقا اولا یک، این خلفا آدمای صالحی هن. آقا این ناموحد که میگفتی اینا آدمای بدم توش هست پیغمبر که نگفته. میگه این احادیث ثابت میکنه به بشارت 12 تا خلیفه که اینها اهل حق هستند، عادلن و صالحن، که مهدی یکی از این خلفاست. اینم آقای ابن کثیر. دیگه بریم سراغ کی نفر بعدی ببینیم دیگه کی این رو گفته. این جناب آقای هیثمی ایشون هم تصریح میکنه بر این نکته که آقا دوباره ذیل چه بحثیه؟ ذیل روایت خلفا 12 که این 12 تا خلیفه که همشون از قریش هستن آخر اونها نفر آخرشون حضرت مهدی است. چون من وقت نیست مجبورم بقیه شو دیگه قلم بگیرم برم سراغ ادامه بحث. خب پس تا اینجا یه نکته ثابت شد که این خلفا 12 تا و خدمت شما عرض کنم که آخر اونها کیه؟ حضرت مهدی. یه نکته قشنگی از جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی بخونم، فتاوای منبر علوم کوهبند، ایشون جلد دوم صفحه 122. 12 خلیفه‌ای که در حدیث اجمال آن آمده است، در مورد این خلفا علمای تاریخ دو طریق و نظریه را گفتند. عده‌ای معتقدند که این 12 نفر بعد از پیغمبر باید چیزی باشند؟
پشت سر هم
دیگه باشه.
روایت داره لایزار یعنی مستمرن.
12 تا خلیفه‌ای که اسلام به واسطه اینها عزیزه بلد. که قبولی یا عدم قبولی مردم به اینها ضرری نمیزنه به مقام اینها. این 12 تا خلیفه شما که پشت سر همن که نفر 12مش حضرت مهدی باید باشد که اگر نباشد این خلأ ایجاد میشه. این 12 نفر کیان؟ بعد صفحه بعدش میگه قاضی عیاض و ابن حجر و سیوطی همین قول متوالی را ترجیح دادن. خب اینم از علمای اهل سنت. 12 تا خلیفه دارید نه یکی، پشت سر هم دیگه باید بیان، همشون صالح و عادل هستن. اینا کیان؟ مدرک بعدی اشعه اللمعات مال آقای عبدالحق دهلوی بخاری، ذیل روایت خلفا 12 این نکته رو مطرح میکنه. میگه که در این حدیث ظاهر آن است که این 12 تا خلیفه بعد حضرت در پی یکدیگر متصل هستند و به ایشان امر دین عزیز میگردد و به وجود ایشان اسلام جاری میگردد. روایتی دیگه است، همون نکته‌ای که جناب بهرامی شما فرمودید، لا
یزال.
آره اینجا شرح زده، میگه حدیث صریح است در مدح ایشان به اصلاح دین و ظهور حق و قوت اسلام در زمان ایشان به عدالت این خلفا، ثانی آن که مراد خلفای عادل و امرای صالح هم که مستحق اسم خلافت هستند. خب این صفت رو، اینها رو که گفتم بذاریم کنار این روایت. این روایت رو من میخونم، دوستان متفرمان میکنم وقت نیست، من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. این روایت روایت مهمیه، روایت جناب آقای شیخ الحدیث علامه سید محمد یوسف حسینپور، ایشون در این کتاب ظهور مهدی که مال آقای مولانا محمد ادریس کاندهلوی هست تقریزی میزنه و این کتاب رو تایید میکنه و که به هر حال خدا خیلی مترجم این کتاب رو بده که چون شناخت کافی توی منطقه سیستان و بلوچستان از حضرت مهدی نیست، این کتاب کتاب اعتقادی و کفایت میکنه برای شناخت حضرت مهدی. چی میاد میگه؟ میگه این که حضرت مهدی از اولاد پیغمبر است و اولاد از زهرا به حد درجه تواتر رسیده. در حدیث است که وقتی امام مهدی از مدینه منوره به مکه مکرمه آمد این اتفاقات افتاد، ندای غیبی به گوش همی میرسه که در مورد مهدی میگوید هازا خلیفت الله المهدی، این خلیفه خداست مهدی، خلافتش الهیه، بشنوید و ازش اطاعت کنید. این صفات مهدی اهل سنته که آقای پتومت اون دوتا که نشسته بودن پاسخ براش نداشتن، به جاش فحاشی کردن به این بیننده. من عذرخواهی میکنم از همه شما عزیزان، تماس داشتیم ولی خب متاسفانه فرصت نبود در خدمت عزیزان باشیم، چه دوستانی که از طریق اینستاگرام درخواست مشارکت لایو داشتن. من عذرخواهی میکنم از همه شما عزیزان به هر حال، چون وقتمون محدود بود و عزیزانی که به هر حال پشت خط بودن. امیدواریم که هفته های بعد بتونیم در خدمت شما عزیزان هم بیش از پیش باشیم. جناب بهرامی حرف و نکته پایانی خواهش میکنم. ممنون از همه شما خوبان و عزیزان و بزرگواران، تا هفته دیگه در پناه حق. یا علی مدد، اللهم عجل لولی کل فرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.